أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم وأفضلهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی و محترم، عرض سلام و احترام دارم. امیدوارم در هر کجای این عالم شاهد و ناظر این برنامه هستید از سعادت، خوشبختی و سلامتی برخوردار باشید. بحث احکام خانواده رو در این جلسه با بحث مهم محرمیت ادامه میدهم. بحث محرمیت یا شناختن افرادی که با انسان محرم هستند یکی از مباحث مهم و ضروری هست که انسان در روابط اجتماعی خودش و دانستن این مسائل شدیداً نیازمند است تا بداند که از نظر احکام شرعی و بر اساس دستور الهی و قرآنی انسان با چه افرادی میتواند به عنوان محرم برخوردهای خاصی داشته باشد و با چه افرادی نیز به عنوان نامحرم معامله دیگری را باید انجام دهد. متاسفانه در بحث شناختن محرم و نامحرم گاهی برداشت‌های نادرست هم در برخی از جاها دیده می‌شود. مثلا بعضی از افراد خیال می‌کند که همین که انسان با کسی آشنا می‌شود و می‌شناسد همدیگر را و می‌داند که او چه کسی هست و ممکن است که روابطی، رفت و آمدی، حرف و سخنی هم با همدیگر داشته باشند، همین که همدیگر را میشناسند خیال میکنند که همین محرمیت را به وجود میآورد و او را محرم خودش در نظر میگیرد، در حالی که ممکن است او یک شخص کاملا نامحرم باشد. و از طرف دیگر همین که همدیگر را نمیشناسند، قبلا برخوردی با هم نداشتند، صحبتی با همدیگر نکردند، ولو جز افراد که از محارم انسان هست ممکن است او را به عنوان نامحرم تلقی کند. به همین جهت دانستن احکام محرم و نامحرم و شناختن این افراد خیلی مهم و ضروری هست. در این جلسه با اسباب محرمیت و اینکه چه چیزی محرم بودن را ایجاد می کند آشنا می شویم که در یک تقسیم بندی کلی می توان گفت که اسباب محرمیت یا نسب هست که انسان از نظر خونی، از نظر نژادی به یک جای و با افراد نسبت پیدا می کند، و یا سبب هست که با اسباب غیر از خون انسان با کسانی محرم می شود. و در بحث سبب دوباره این تقسیمی دوگانه دارد که این سبب محرمیت یک مرتبه هست که به واسطه شیر خوردن‌های خاص هست که کسی از شخصی با شرایط ویژه خودش که انشاءالله بیان خواهیم کرد شیری بخورد در مدت خاصی، این نوع شیر خوردن نیز ایجاد محرمیت می‌کند. و سبب دیگر برای ایجاد محرمیت بحث ازدواج و نکاح هست که خود ازدواج و عقد نکاح نیز انسان را با برخی از افراد محرم می‌سازد که دانستن اونها نیز برای انسان مهم است. بنابراین این سه دسته رو که هم محرمیتی که به واسطه نسب ایجاد می‌شود، هم محرمیتی که به واسطه شیر خوردن ایجاد می‌شود، و هم محرمیت به سبب ازدواج رو باید در این جلسه به صورت اجمال و گذرا مطرح کنیم و انشالله با اقسام اینها نیز آشنا بشویم. در بحث نسب خب دستبندی های خاصی وجود دارد که انسان با چه کسانی محرم هست. خب یک مقدارش واضح و روشن است. انسان هر کسی، چه پسر چه دختری، وقتی از پدر و مادر به دنیا می آید، پدر و مادر نسبت به انسان محرم هستند و همچنین پدر بزرگ و مادر بزرگ یا جد و جده، اینا هم با انسان محرم هستند. و اگر پدر بزرگ پدر یا پدر بزرگ مادر اینها هم در قید حیات باشند، اینها هم برای انسان محرم می شوند. بنابراین انسان از پدر و مادری که به دنیا آمده است و همچنین پدر و مادر اون پدر و مادر برای انسان محرم هستند. دومین گروه از محارم و افراد محرم از نظر نسب کسانی هستند که مثل پدر و مادر اونها هم از یک پدر و مادری به دنیا آمدن. مثلا از نظر نسب با پدر انسان، با مادر انسان نسبت دارد، مثل عمو یا کاکا و همچنین عمه که این دو به پدر انسان نسبت دارد، و خاله یا دایی یا ماما که به مادر انسان نسبت دارد، اینها هم جزء گروه دیگری هستند که محرم انسان هستند. البته فرزندان عمو یا فرزندان کاکا و فرزندان ماما و دایی اینا محرم انسان تلقی نمی شوند که بحثشون رو انشالله خواهیم کرد. بنابراین افرادی که با پدر و مادر انسان نسبتی دارن، اونها هم از همون پدر و مادری به دنیا آمدن که پدر و مادر آدم به دنیا آمدن، اینا هم با انسان محرم می شوند. و سومین گروه نسبی کسانی هستند که از پدر و مادر خود انسان به دنیا آمدن، مثل برادر انسان، خواهر انسان و همچنین فرزندان برادر انسان، فرزندان خواهر انسان، اینا هم جزء محارم انسان قرار می گیرن. و چهارمین گروه کسانی هستند که از نسل خود آدم به دنیا می آین، مثل فرزندان انسان و پسر و دختری که اولاد انسان به حساب می آید، و همچنین اولاد نواسه های انسان و هرچه پایین برود، اینا هم جزء محارم انسان قرار می گیرد. خب این 3-4 دسته در بحث نسب مطرح هستند. حالا اگر بخواهیم به تفکیک بیان بکنیم که از این 4 گروه چه کسانی برای یک زن محرم به حساب می آیند، چه کسانی برای یک مرد محرم به حساب می آیند، اینا را جداگانه در یک دستبندی به این شرح می توانیم بیان بکنیم که کسانی که از نظر نسب با مرد محرم به حساب می آیند، مثل مادر و مادر بزرگ هرچه بالا بروند، 2 دختر هرچه پایین بروند، مثلا اولاد دختر، نواسه های دختر، 3 خواهر، چه خواهر پدری فقط باشد، چه خواهر مادری باشد، و یا خواهری که از پدر و مادر نسبت به این مرد خواهر هستند و از یک پدر و مادر هستند، اینا هم محرم به حساب می آیند. 4 شخصی که برای یک مرد محرم هست، دختر برادر هست. 5 دختر خواهر هست. 6 عمه و عمه پدر و عمه پدر بزرگ آدم و هرچی بالا برود، و همچنین عمه مادر و عمه مادر مادر هرچی بالاتر می رود، اینا هم برای یک مرد جزء محارم به حساب می آید. و 7 شخصی که برای یک مرد محرم حساب می شود، خاله هست، و همچنین خاله پدر و خاله پدر پدر، یعنی خاله پدر بزرگ و خاله مادر و خاله مادر بزرگ هرچی بالا برود، اینا هم جزء محارم نسبی یک مرد به حساب می آید. اما چه کسانی برای یک زن محرم نسبی حساب می شود؟ اینا هم به همین ترتیب می شود بیان کرد که برای یک زن نیست، پدرش محرم هست، پدر بزرگش محرم هست، و پسرش دوباره برای این مادر محرم هست، فرزند خودش هست، و پسرش نواسه هایش نیست برای زن محرم هست، برادر یک زن نیز جزء محارم او به حساب می آید. حالا فرق نمی کند که این برادرش از پدر و مادر برادرش باشد یا از پدر تنها برادرش باشد و یا از مادر تنها حکم برادری را داشته باشد. در هر سه صورت این برادر جزء محرم یک زن به حساب می آید و چهارمین شخصی که برای یک زن محرم هست پسر برادر، پنجم پسر خواهر و ششم عمو یا کاکای یک زن و همچنین عموی پدرش و عموی پدر پدر و عموی پدر بزرگش، اینا هم جزء محارم یک زن به حساب می آید. به همین ترتیب عموی مادر و عموی مادر بزرگش نیز جزء محرم یک زن هستند. و هفتمین شخصی که برای یک زن از نظر نسب محرم به حساب می آیند دایی هست یا همون مامایی که در زبان دری به او گفته می شود و همچنین مامای پدرش، مامای پدر 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 یا مامای پدر بزرگش، اینا هم جزء محارم نسبی یک زن به حساب می آید. و کسی هم که مامای مادر آدم باشد و همچنین مامای مادر بزرگ آدم باشد، اینا هم جزء محرم یک زن از نظر نسب حساب می شود. خب این یکی از اسباب محرمیت بود که بحث نسب مطرح بود. اما در بحث دوم که بحث سبب محرمیت، سبب غیر از نسب هست، خب در اینجا گفتیم دو قسم داریم. یکی سببی که به سبب رضا و شیر خوردن محرمیت ایجاد می شود و یکی هم به واسطه ازدواج و عقد و نکاح. اما اون جایی که به سبب شیر خوردن ایجاد محرمیت می کند، مثلا بچه با تحقق شرایطی که بعداً گفته می شود شیر بخورد مانندی یکی از فرزندان اون زن به حساب می آید و همان حکمی را پیدا می کند که فرزند نسبی اون زن برخوردار هست. و وقتی یکی از فرزندان او به حساب بیاید، همون افرادی که در بحث گذشته خب نسب از نظر نسب با او محرم بودن، به این شخص هم اونا محرم می شود. خب این یک بحث نسبتا مفصل است. باید شرایط رضا را بیان بکنیم که چندین شرط داره. هر کدام از این شرایط نباشد این حکم محقق نمی شود. بعد از تحقق شرایط بعد بیان خواهیم کرد که چی افرادی به واسطه شیر خوردن با انسان محرم به حساب می آیند. اما اون سوم که به واسطه عقد ازدواج ایجاد محرمیت می شود، خب این هم تا حدودی واضح و روشن هست. همین که بین زن و شوهر عقد نکاح خوانده می شود، هرچند قبل از عقد اینا با هم نامحرم بودند، به مجرد خواندن عقد نکاح زن و شوهر با هم محرم می شوند. دوباره برای این زن که عقد خوانده شده است، پدر شوهرش و پدر بزرگ شوهرش نیز جزء محرم سببی این زن قرار می گیرد. اولاد شوهر که اگر از همسر دیگرش اولادی داشته باشد، مردی با زن ازدواج کرده است، این مرد از زن قبلی خودش اولادی دارد، اون اولاد شوهرش هم نسبت به این زن جزء محارم به حساب می آید. شوهر دختر دوباره وقتی یک عقد ازدواج بین دختر و کسی دیگر ایجاد می شود، به واسطه همین عقد دوباره مادر دختر هم به داماد جزء محرم قرار می گیرد. داماد پسر و داماد دختر اینا هم همینطوره، یعنی داماد نواسه انسان نیز جزء محارم انسان به حساب می آید. و ششمین شخصی که از نظر ازدواج و عقد نکاح محرم می شوند این است که اگر مادر دختر با مرد ازدواج کند، بعد از آن که با شوهر خودش هم بستری و مقاربت پیدا می کند، اگر یک دختر دیگری این زن از شوهر دیگری داشته باشد، این دختر هم با این شوهر زن محرم می شوند و حکم ربیبه را پیدا می کند. خب این سه دسته بندی کلی که برای بحث اسباب محرمیت بیان شد تا حدود مسئله را واضح می سازد. بنابراین تا حدود دایره افرادی که با انسان محرم هستند مشخص می شود. حالا باید بررسی بکنیم ببینیم در همین چارچوبی که بیان شد، اینها جزء محارم انسان به حساب میآید، اما در خارج از این محدوده هر چند افراد نزدیک به آدم باشد، همسایه باشد، در یک خانواده آدم بزرگ شده باشد، بالاخره وقتی در این محدوده قرار نگیرد جزئی نامحرم به حساب میآیند و احکام محرم و نامحرم را آدم باید نسبت به این افراد مراعات بکند و از این جهت دانستن این مسئله بسیار مهم و حیاتی هست که متاسفانه در بعضی جاها گاهی دیده می شود که سهلنگاری های زیاد صورت می گیرد، مخصوصا موارد را که انشاءالله بعداً بیشتر توضیح خواهیم داد که اینها خیلی مبتلا به هستند و دانستنش از جهات برای ما اهمیت داره. امیدوارم که با دانستن این اسباب محرمیت و بعداً با دانستن احکام محرمیت که بحث بسیار مفصل و دارای ابعاد گوناگون هست، با عمل به این احکام بتوانیم به وظایفی که بر عهده داریم انشاءالله موفق باشیم و عمل کنیم. همه شما را با این امید به خدای بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.